الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صلى على بلعنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بس در رابطه با عمل هستش، مفهوم بحثای کلن پیرامون عمل و عمل صالح در قرآن کریم و نهج البلاغه. و خب نهج البلاغه به خاطر اینکه اقبال بهش زیاد شده تو مجامع علمی، وگرنه احادیثی که در این رابطه هستش انشالله قرر احادیث و احادیث ناب بهش اشاره خواهیم کرد. خب جلسه قبل یه سوال کرده بودیم، این چند نفر نگاه کردن درسته؟ خب و اونم این بود در رابطه با اینکه این دو تایه شریفه ای که جناب آقای دکتر حسین زاد زحمت کشن نوشتن، فرقش با هم این بود که تو اولی بود و سیر الله عملکم و رسوله، تو پایینی هستش و فسیر الله، فش خیلی مهم نیست، سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. این کلش در یه واقع هستش، کلش معلومه یه باره نازل شده از آیاتی که ادامه داره به این صورت. چرا؟ تو یکی تأکید بر این که مؤمنین هم از اعمال شما با خبر خواهند شد، که مؤمنین از کردیم مؤمنین خاصی هستن، درست؟ مؤمنی که اینجا هستش همه مؤمنان را شامل نمیشه، شامل نمیشه. چرا؟ برای اینکه عمل گفتیم از علامه طباطبایی، یعنی بیشتر ما تو اینجا بر نظرات میدگاه های از علامه طباطبایی تاکید میکنیم، حداقل یعنی پایه حرفها فرمایشات ایشونه، بیشتر از اونم بعضی موقع مطالبی گفته میشه اگه لازم باشه و بیشتر از اون دیگه نمیگیم بالاتر، سطح کلاس همین مقدار میگیریم. الحمدلله اکثرا هم تحصیل کرده دانشگاه حداقل هستید یا مشغولید. خب ببینید اینجا عرض کردیم عمل ایشون فرمودن خلاصه چکیده این بود، این نمیتونه ظاهر عمل مراد باشه. چرا؟ چون اونو همه با خبرن، لازم نیست بگی خدا و رسول و مؤمنان فقط با خبر میشن میبینند اعمال شما رو، منافقان میبینن، مشرکان میبینن، اگر چشمه تو سرش داشته باشه چشمش ببینی میبینه عمل طرف بودی، درسته؟ پس منظور از این دیدن یرا باید چی باشه؟ دیدن خاصی باشه و منظور از عملم حقیقت عمل منظور میشه. خب یکی دوم، کسی ممکنه بیاد بگه که این منظور اینجا نتایج اعمال شما رو میبینند، با خبر میشن در آینده. اینا ما عرض کردیم چه خود عمل ظاهری چی نتیجه عمل، همه اینجا منحصری این حصر کردن به اینکه بیم فقط خدا و رسول و مؤمن میبینه معنا نداره. پس بر اینجا عمل ظاهری و نتیجه عمل ظاهری در این دنیا منظور نیست. یکی از جاهایی که عمل ازش ما میفهمیم، از اینجا میخواییم بگیریم بریم جاهای دیگه که میخواد بفرماید قرآن شریف و عمل و صالحات. عملو میخواییم بگیم چه نوع عملی، درست؟ میخواییم این عملو و جاهای دیگه فرموده، یک جای قرآن رو میگیریم عنوان محکمات قرآن، جاهای دیگه معلوم نیست، مثل یا متشابهه یا متشابه نیست، دقیقا معلوم نیست، با اینجا جاهای دیگر رو معنا میکنیم. ما میخوایم قرآن رو معنا کنیم باید احادیث رو معنا کنیم، نمیتونیم از پیش خودمون حرفی درست کنیم بعد تحمیل کنیم بر قرآن و یا احادیث، اینو بگن تفسیر به رأی. اینی که باید بریم از کل خود قرآن مطالب رو در بیاریم، جاهای دیگه رو با جای دیگه بفهمیم. بنا به فرمایش حضرت آقای جواد بهجت می‌فرمودن استاد ما آقای کمپانی، استاد علامه طباطبایی، استاد ایشون سید محمد شیخ محمد حسین عربی اصفهانی کمپانی، ایشون می‌فرمودن اینا را کل مجلس الواحد، مثل اینکه همه قرآن رو تمام روایت رو پیغمبر خدا در یه مجلس گفته. شما اونجا چیکار میکنید؟ میگید آها اونجا رو با این حرفش منظورش این بود. چرا؟ چون حالا اینجا رو متفرق گفته شده، موارد مختلف گفته شده، ائمه علیهم السلام هر کدوم فرمودن، ولی همه چون میدونیم قطعا حرف برخلاف واقع نیست و هیچ کدوم با هم اختلافی ندارن، مثل که یه جا فرمودن، میخواییم پس معنا کنیم یه جا رو خوب درست باید متوجه بشیم، بعد جاهای دیگر رو با اون معنا کنیم، حمله بر اون معنا بکنیم. از پیش ساخته هم نیست، تفسیر بدهیم نیستیم. بله. خب پس این چی شد؟ منظور از عمل میشه چی اینجا؟ حقیقت عمل. حالا حقیقت عمل بیشتر توضیح میدیم. حقیقت عمل همون است که تو قیامت آشکار میشه. حقیقت عملو پس میشه اینجا هم دید. حقیقت عملو میشه اینجا دید تو همین دنیا. اونجا چی؟ قیامت ظرف ظهور آشکار شدن برای همه است. اولیاء خدا اینجا میبینن حقیقت رو، اونجا برای همه آشکار میشه، از جمله برای خود شخص میبینه حقیقت عملش رو. سوال این بود، حالا چرا اونجا فرموده؟ من چیز دیگه هم اضافه کنم اینجا چون میترسم بعدا یادمون بره. یرا هم پس یه معنای دیگه پیدا میکنه، منظور از دیدن با چشم اینجا نیست. این یادمون بمونه جاهای دیگه رؤیت، علم، دانستن، امثال اینها تو قرآن همش دیدن با چشم و منظور نیست. خب حقیقت عمل رو با چشم نمیشه دید، هر چیزی رو با اون لطیفه خاص انسانی باید ببینه. از اینجا معلوم میشه به تعداد حقایقی که تو بیرون هست، این انسان دارای لایه لایه تو در تو وجود داره. اگر تو بیرون موجودات مادی هستن، ما با وجود مادی خودمون رو میبینیم با جسممون. حقیقت عملو با یک بعد از دیگر از وجود خودمون میبینیم. بعدن توضیح میدیم حقیقت عمل چون زو مراتبه، لایه به لایه هست، مثلا 7 تا لایه داره به غیر از این جسم، با این میشه 8 تا لایه. ما باید یک جسم و 7 تا لایه باطنی داشته باشیم بتونیم اونا رو هر کدوم رو با مناسب خودش ببینیم. و اونا میگن تو بحث عرفانی لطائف سبع. انسان داره 7 تا لطیفه هست، یک زخیمه، یه چیز زخیمه، زمختی داره جسم، علاوه بر این 7 تا وجود ما داریم. میتونیم با اون وجودات هر کدوم به مناسب خودش حقیقت عمل رو با اون صورت سنخ خاص خودش ببینیم. رو مجرد شو، مجرد را ببین. خب این یعنی به هر میزان آدم مجرد شد، با اون میزان میتونه با حقیقت عمل آشنا بشه. اینو بیشتر توضیح میدیم. یرا هم پس برامش دیدن، دیدن با چشم سر نیست. خب فرقش حالا من همینجوری از اینجا نگاه میکنم بعد عرض میکنم. مثلا خانم دانش فر مطالعه کردن یا نه؟ بله شما هستید، بفرمید فرقش چیه به نظر شما؟ نه نه فرق این دوتا آیه. چرا تو اون اولی جلسه قبل بودید شما؟ خب چرا اینجا سیر الله عملکم و رسول و المؤمنون نفرموده، اینجا فرموده و المؤمنون اضافه کرده اینو؟ اینی که من خواهش میکنم دیگه، خب شما خوب مطالعه کردید. خب حالا چیز نداره، به نتیجه خودتون رسیدید؟ واقعش قبول دارید شما؟ همه افراد حقیقت عمل رو میبینن یا ظاهر عمل رو میبینن؟
همه افراد ظاهر عمل میبینن.
قبول داریم.
ولی اون دنیا اون حقیقت عمل به خود فرد آگاه میشه.
به فرد یا به دیگران، چون داره یونبئوکم. درسته؟ یونبئوکم مال کجاست؟ قیامته. چرا؟ به دلیل این ستردونه، چون برگردانده میشید به صورت به طرفه الفلامش زایده عالم الغیب و شهاده، اینم الفلامش اضافه نوشتید الى عالم الغیب و شهاده، یعنی خداوندی که عالم به غیب و شهادته در قیامت. بعد فینبئکم، به خود شما هم می آگاهونیم. این میگه به خود شما هم می آگاهونیم دیگه. این که اینجا پس این از اینجا قبل مال این دنیاست. تو این دنیا ببینید خدا، رسول و مؤمنون فقط آگاه میتونن بشن. خب پس این منظور حقیقت عمله. حقیقت عمل مؤمنین، رسول، خدا، خدا و رسول اینجا میبینند. در قیامت همه با خبر میشن، خدا اجباری هم شده به همه می آگاهونه. خب اینجا هم همین بود، اینجا هم همین بود، فرقش چیه؟
ما باید مواظب اعمال خودمون باشیم، نه بدیم همه شاهد
قبول قبول، حرفی درستیه. این اینجا بحث میکنیم، احادیث عرضه اعمال بر معصومین، درسته؟ یک سری احادیث حالا میخونیم انشاءالله، یک سری احادیث از معصومین علیهم السلام هستش که اعمال شما بر ما عرضه میشه، میخونیم. این قبول، این نکته اخلاقی که از این آیه ما استفاده میکنیم اینه. فو نکته معرفتیش، همین شناختی معرفتی این بود. خب حالا فرق این دوتا آیه چیه؟ مثلا خانم شرفی تشریف دارن؟ جلسه قبل بودید یا نه؟ آه. نبودید، خب باشه. خانم دارابیان نیستن؟ خب الحمدلله. آقای قربانی که میدونستن سوال میکنه نایمدن آقای. خب بمونه برای جلسه بعد؟ خب یه نفر حالا باشه خودش آماده بشه توضیح بده. بفرمایید شما. یه بار دیگه قشنگ خلاصه‌شو بگی چی شد؟ من به نظرم آیات دو تاش در مورد یه واقعه است.
درسته ولی پایین خب. من چیزی که خوندم این بود که در اون جنگ از اون دسته مؤمنینی که شاهد اعمالش هستن، یعنی حقیقت اعمالش هم همراه پیغمبر نبودن. در مخاطر اونجا یعنی خواسته که هیچکدوم از اون اشخاص از این دسته مؤمنی نبودن در اون جنگ.
خب یک کس دیگه حالا شما بفرمایید. اینو که بله اینو ببینید، اینو عرض کردیم، این نظریه گفتیم این آیه در مورد هر چی واقعی باشه، این مطلبی که اینجا گفته شده چیه؟ کلیه، منحصر به منافقین و غیر منافقین نیست. یه آیه ممکنه در یک ماجرای نازل بشه توش قواعد کلی باشه، مطالب کلی باشه. این مطلب کلیه، اعمال شما یعنی شما منافقین تو این آیه. خب ولی این آیه کلیه، ماها را میفرماید می‌فهمید به خاطر همین مواظب به اعمال خودتون باشید. ما منافقی منافق به اصطلاح قرآن که نیستیم. خب بفرمایید شما. بفرمایید علیهم السلام مادم فرمودن، عرض کردم این قاعده کلیست. شأن نزول آیه ممکنه در مورد یک واقعی باشه، بکشیم بیرون ازش معنای کلی متوجه بشیم. آره. شأن نزول یعنی شأن یعنی قصه، داستان، ماجرای نزول. نزول آیه بعضی از آیات هستن شأن نزول دارن، بعضی اصلا شأن نزول ندارن. یک ماجرایی بود اتفاق افتاده در پی اون ماجرا اومده، یا اصلا ابتداء همینجوری نازل شده، هیچ شأن نزولی هم نداره. شأن نزول حال اون واقع اتفاق افتاده تو بیرون، آیات اشاره هم به اون داره، این منحصر میکنه آیه را فقط در مورد همون قوم. اگه اینجوری بشه که چی دیگه؟ قرآن رو باید عمل مسلم خودش فهمیدن، درش باید تخته کنیم دیگه. یه قسمتش در مورد عرباست، یه قسمتش در مورد حضرت موسی، حضرت عیسی، نوح، غیره، کسای اقوام بنی اسرائیل، جای دیگه، همش باید حذف کنیم. اینا مال اونا بوده، مال ما کدومه؟ 4 5 صفحه میمونه. خب پس از اینجا خود ائمه علیهم السلام به ما فرمودن اینو بهش میگیم برخلاف شأن نزول، بهش میگیم جریه، جریان. این علامه ارتباط با این استفاده در آورده از کجا؟ از اون روایتی که عرض کردم. چی بود؟ که ائمه علیهم السلام فرمودن اگه قرآن مثل خورشید در جریانه، بکنید خورشید نور پخش میکنه، هر روز هم طلوع میکنه، غروب میکنه، هر روز هم بر سایه نور میندازه بر افراد خاص. قرآن یک حقیقته، نگاه کنید، اون زمان سایه انداخته، مشخص کرده منافق کیه، مؤمن کیه، غیره اینا در یک زمان به این معناست، درست؟ حالا در زمان ما میاد طلوع میکنه بر افراد خاصی نور میفکنه و مصداقهای خودشو مشخص میکنه، درست؟ این باب معنا کلی است، قرآن کلی مثل یه خورشید در اون زمان بر اونا نور افکنده مشخص کرده تو اون چهره نزول. اینجا تو قرآن در مورد ما چیزی نیست، قاعده کلی تطبیق میکنه، پس جری یعنی جریان پیدا میکنه، تطبیق میکنه بر مصداقهای هر زمان قرآن. پس اینو بازم نمیتونیم منحصر کنیم، این که ائمه علیهم السلام اومدن فرمودن، چون فهمیدی چطوری این در مورد جنگ تبوک هستش، بعد ائمه میگن که منظور از مؤمنون کی؟ ماییم، میخونیم روایت چه دیگه خوندیم، ایانا انا، منظور ماییم، منظور ماییم. اون موقع ائمه علیهم السلام اصلا کلا نبودن، بسیار از ائمه اون موقع نبودن، درسته؟ پس این داره یا جر یا بحث تعویل رو میگه، تعویل رو اینا رو بعدا معنا میکنیم، تعویل در حقیقت تعمیق تفسیره، عمیق میکنه تفسیر رو. جری بست شأن نزوله، اون یه واقع اتفاق افتاده اونو بست میده، بست تفسیره، عرضشو بیشتر میکنه، درسته؟ جری میاد تفسیر رو عرضشو بیشتر میکنه. تعویل میاد قرآن یک لایه داره، لایه های درونیش رو میگه. خب پس اینم بازم منافاتی نداره، جواب نشود، بمونه برای جلسه بعد، کسی هم باشه حاضر باشه جواب بده دیگه، بس خلاص بود همین قد سوال بمونه برای جلسه بعد. من خواهش میکنم خوب مطالعه کنید، دو تا فرق علامه طباطبایی حداقل فرموده، درسته؟ یکیشو ایشون بیشتر میپذیره، یکیشو میفهمد که اگه مجبور باشیم از ظاهر معنا کنیم احتمال دوم، حداقل این دو تا رو برای من بیارید. اگه اینجوری ببخشید اینجوری بخوایم پیش بریم، معناش اینه که این جلسات باید تعطیل بشه. بله نه واقعا عرض میکنم چه، ببینید اینجوری من بعد جلسه رو دقیقاً میپرسم دونه دونه مطالبی که گفتیم، ولی باید مطالعه کنیم. آره تا این سطحی که ما مشخص کردیم ان شاء الله بره بالاتر، پایین‌تر دیگه نیایه. خب خواهش می‌کنم باشه، من قرار بود از چند نفر بپرسم، نه من همه رو متهم نمی‌کنم، برای سلامتی همه تون صلوات به خدمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب در پی بحث بعدی که حقیقت عمل بود، عرض کردیم از این آیه و آیات مشابه این، مثل اون ینبئکم که تو آیات فراعون بود، یکیش اینجاست، بحث ینبئکم یعنی شما را می آگاهاند، به شما خبر می دهد، نبأ یعنی خبر مهم. حالا به خبر هم گفته میشه، خبر دادن، نبأهو یعنی خبرش، انبأهو یعنی خبر بهش داد، ینبئکم شما را می آگاهاند، به شما خبر میده. چی رو می آگاهانه به شما؟ فی با کنتم تعملون، اعمال شما رو، اعمال شما را به شما خبر خواهد داد. خبر دو جوره، این کلامی که عرض کنم بازم از نکته هاییست که علامه طباطبایی فرمودیم، زیر این یا کلن زیر این نبأ. معمولا در مورد خبر لفظی گفته میشه، کلامی گفته میشه، خبر معناش اینه دیگه، خبر دادن یعنی با لفظ، با لفظ خبر میده خدا. ما خیال میکنیم خدا اونجا همه رو با میستونه، عالم الغیب و شهاده، آگاه بود به غیب و شهادت ما، شهادت یعنی ظاهر، غیب یعنی باطن ما، آگاه بود. اونجا ما رو میگه فلانی روحی این کاری که انجام دادی برای این هدف انجام دادی، و باشی ببخشی، استغفرالله ربی و توب الیه، به این معناست. یعنی بشینی تک تک خودش یا ملائکه رو جمع کنه، همه رو بسیج کنه، بیاییم به اینا اعمالشون رو به اینا خبر بدید. نه نبع بعضی موقع اینجوری خبر لفظیه، بعضی موقع خبر خارجیه، ارائه حقیقته، خود اون شیء به اون نشون میده. یه بار فرضی فرض کنید یه بار صدا و سیما مثلا طرف میاد چیکار میکنه؟ سمعی فقط خبر میده، ما گوش میدیم. یه بار عین تصویر رو نشون میده، هیچ خبری هم نمیدیم. ممکنه ما هم صدا رو آورده باشیم پایین، عین واقع رو ببینیم. خب بازم چی رو دیدیم ما؟ خبر به ما دادند، منتها یه بار از طریق لفظ بود، یه بار از طریق تصویر. خبری که تو قیامت میده اینجوری نیست فیلم گرفته باشه ها، از اینم دقیق تره. فیلم گرفته باشه یعنی بازم این حقیقت واقع نیست، فیلم واقع، عکس واقع، نه تصویر واقعی نه نیست، این واقعیت رو به ما نشون میده. ما ممکنه نماز خونده باشیم، اینجا ظاهر عمل نماز رو آوردیم به جا آوردیم، چی شده؟ این نماز خوندیم صحیح هم از جهت فقهی، تو باطن تو فکر دیگه بودیم، تو اون مدت نماز نخوندیم که ما حقیقت نماز رو که به جا نیاوردیم، تو هر فکری بودیم حقیقت عمل ما رو به ما نشون میده، یعنی عملت این بود، وسطش داشتی تکلیف خودت حل میکردی، در مورد شغل خودت فکر میکردی، این نماز نبوده. این قسمتش نماز نه، مشغول کار دیگه بودی شما. این اون کار رو گفتیم چون هیبت رو حقیقت عمل دیگه، نماز من کار داریم. نماز اون حقیقتش چیه؟ معراج المؤمن، انسان را از جهت عروج معنوی بالا میبره. یک قسمتش اینجوری بوده، میگه این نماز بوده، میفهمه این نماز بوده، این قسمتش. بقیهش میگه نه، در حال خرید فروش بوده، در حال فکر دیگه بوده. این این همین رو با آدم نشون میدن، نه اینکه عکس ازش بردارن نشون بدن. خیلی مسئله یونبه اکم. پس بعضی موقع نبع چیه؟ کلامیه، بعضی موقع تصویریه، بعضی موقع این واقعیت، این واقعیت رو به آدم نشون میده. اینجا اینجوریه تو یونبه اکم. یونبه اکم یعنی میاد حقیقتا که دیگه بشینه با ما صحبت کنه یا بیاد اینجا فیلم بذاره تصویر بذاره، نه، این واقعیت رو به ما نشون میده. کجاست اون واقعیت؟ و نفس ما همراهه، پرده برداری میکنه از طریق خودمون، حقیقت اعمال خودمونو میبینیم در یک لحظه مال همه رو. بخاطر همین خداوند چیه؟ سریع الحساب، سریع الحساب. دفتر نمیخواد، دستک نمیخواد، مأمور نمیخواد، دیگه آمارگیری نمیخواد، هر کس را بعد دروغ و چیزی دیگه هم در کار نیست، این واقعیت رو نشون میده. به خاطر همین همه تسلیم میشن. فینبئکم بما کنتم تعملون. اینم پس آیات یکی دو تا نیست، ینبئکم آیاتی که قبلا خوندیم جلسه قبل. دقت کنید تو ینبئکم های قرآنی به معنای اخبار لفظی، کلامی، تصویری و امثال اینها نیست. بله، ببینید، خب تمام موجودات هوشیار هستند، همه با توجه به اون شعوری که دارند، درست، برای اینکه اقامه حق بشه. قیامت صحنه قیام حقه. اصلا قیامت چرا میگیم؟ قیامه یعنی قیام، هی تایتا قیامت دو نقطه داره آخرش، قیامت اون تش تای مصدری است. قیام یعنی برپایی. برپایی چی؟ برپایی صرف حقیقت. صلوات خفیف فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برپایی محض حقیقت، عین حقیقت برپا میشه. خب همه موجودات ما سمیعیم و بصیریم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. اونجا همه محرم میشن، همه به صدا در میان، دست، پا، چشم، گوش، مکان، زمان، همه. خب این بس اشکالی نداره یعنی. خب این تمام. حالا آیه است، آیات 15 و 89 سوره یوسف رو زحمت میکشید، اینا رو میخوام اشاره کنیم به همین مطلب. این قشنگ جا بیفته انشاءالله. اگه قرآن هستش آیه دسته سوره یوسف آیه 15 رو بیاری اول. فلما ذهبوا به، یعنی چی؟ وقتی که حضرت یوسف علیه السلام رو بردند، ذهبوا یعنی رفتن، ذهبوا به یعنی بردن متعدیه. و اجمعوا یعنی چی؟ تسلیم گرفتن. اجمع اونجا معنی جمع شدن نیست، جمع فکر کردن، یعنی اجماع به معنای اتحاد فکری است. اجمعوا تسلیم جدی گرفتن همه با هم، ان یجعلوه فی غیابت جو، در چاه بندازن، چاه تاریک. و اوحینا الیه، ما وحی کردیم اینجا به یوسف، لا تنبئنهم به امرهم هذا، لا قطعا 100%، یعنی به قسم به تأکید بیشتر، تو با خبر خواهی شد به امرهم هذا، از این کار اینها. ببینید از حقیقت کار اینها، کارشون چی بوده؟ انداختن تو چاه. و هم لا یشعرون، اونا اصلا هیچ خبری از واقع نداشتن. آیه 89 زحمت بکشید، همین سوره یوسف، که وقتی که این مسئله برملا میشه، قال هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه اذ انتم جاهلون. یوسف علیه السلام اینجا انداختن به چاه بود، واقع ظاهرش، واقعیتش چی بود؟ که اومد آخر کار، فلما دخلوا علیه قالوا یا ایها العزیز، مثلا برادرا بار دوم که اومدن دیگه، بار اول خلاص خدمت از یوسف علیه السلام رسیدن، تقاضا کردن، قال هل علمتم ما فعلتم به یوسف، بار دوم بوده، به یوسف و اخیه اذ انتم جاهلون، گفت میدونید چه کاری کردید، ما فعلتم، میدونید چه کاری، ما فعلتم، چه کاری انجام دادید با یوسف و برادرش زمانی که شما جاهل بودید. اینجا گفتن قالو انک لانت یوسف، لانت یوسف، تو یوسف هستی، شناخت. چی میخوام عرض کنم؟ اولش که حضرت یوسف علیه السلام میخواستن چاه بندازن، خداوند فرمود به تو از حقیقت کار اینها رو نشان خواهیم داد، این واقعیت کارشون که چی بود؟ ظاهرش به همین صورت انداختن چاه بود خودشون، واقعیتش اینو چی بود؟ کلک، مکر. اینجا قال هل علم، این قسمت دوم آیه 89، این آیه 89 در حقیقت پرده برمی‌داره از این که فرموده تو آیه 15 واقعیت کارشون رو به تو نشون خواهیم داد، لتنبئنهم به امرهم، اینجا نشون میده قال هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخی اذ انتم جاهلون. بازم به خاطر مروت و جوانمردی ایشون بیشتر پرده برداری نکرد که بگید چه کاری انجام دادید. از سنخ به این صورت هستش، یعنی من از همون موقع یا در آینده از حقیقت عمل شما با خبر بودم. یکی این که قرآن می فرماید مؤمنون، رسول، پیامبران، حضرت یوسف ها میگه این، یکی موردش اینه، تو همین دنیا برای آخرت هم لازم نیست. ببین اینجا این دنیاست دیگه، گفتیم تا اینجا رو این دنیا رو میگه، تا ستارات دون، بعد میگه به زودی بر میگردید به قیامت، برگردانده میشید، ولی این که مال این دنیاست. اینجا هم تو همین دنیا میگه یوسف از حقیقت عمل اینها تو را با خبر خواهیم کرد. مدتی چند سالی میگذره، اینجا حضرت پرده بر میداره از قال هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخی از انتم جاهلون، یعنی من از حقیقت کار شما نسبت به خودم با خبر بودم. درسته؟ مورد به این صورت هستش. نه اینکه بیاد به فقط خبر بده، یعنی حقیقتش رو من میدونستم چی بود. طرف یه کاری نشون میده تو بیرون، ظاهرش خیلی زیبا و جا و اباهم اشاعن یبکون دیگه، هی با گریه و زاری اومدن گفتن یوسف اینجوری شده و غیره و اینا، ولی ایشون یا حضرت یعقوب همون لحظه با خبر بود از حقیقت عمل اینها. به حضرت یوسف علیه السلام میگه به اینها تو خبر خواهی داد بعدن، لتنبینید تنبعنه هم، معنی دقیقش اینه، نه که تو خبردار خواهی شد، لتنبعنه هم تو به اینها خبر خواهی داد، لتنبعنه هم به امرهم هازا، امر یعنی کار، فعل، انجام، عمل، عمل اینها را برای اینها تو بعدن پرده برداری خواهی کرد. معلومه همون موقع حضرت یوسف علیه السلام از حقیقت عمل با خبر بوده، مشاهده میکرده درون این عمل رو، صورت واقعی این عمل رو، حقیقت این عمل رو، بعدن هم حقیقت این عمل رو برای اینا به صورت خیلی این دنیایش پرده برداشت. عرض کردیم تو قیامت به این صورت هم نیست، کلامی و تصویری و اینجوری کلام پرده برداره، حقیقت رو پرده برمیداره. اینجا اینا شاید ظرفیت اینا نداشتن که برای اینها حضرت یوسف علیه السلام پرده برداری کنه، تو کارت این بود. خب این بحثش تمام. بله بله، همون موقع چاه بندازه انداختن تو چاه، همون موقع اشکال نداره، عرض کردیم ولو پیغمبری هم نرسیده باشه طرف، متوجه میشه مؤمنون، مؤمنین واقعی، مثل اینجا عرض کردیم ائمه علیهم السلام مصداق بارزش هستن. خب این آیات شهادت بر عمل هم بخوایم بیاریم، واقعش خیلی فراوونه. لفظ شهده رو بگیرین از قرآن، برید عرض کردیم لفظ شهادت در قرآن به معنای چیه؟ شهادت کشته شدن در جنگ علیه کفار نیست، اونجا تعبیر قتل به کار میبره، قتل فی سبیل الله. شهادت تو قرآن بیشتر جاها به معنای همینه، چیه؟ شهادت بر عمله. بر کدوم عمل؟ بر حقیقت عمل، گواهی باطنی، واقعا با خبر میشه از درون. نه گواهی که بعد ببین، دو تا شهادت ما داریم، یه شهادت تحمل، یک شهادت ادا. یعنی یه بار هست شما شاهد واقعه میشی، یه بار بعدن ازت اگه شهادت خواستن اون شهادت رو چیکار میکنی؟ شهادت میگی، گواهی میگی. گواهی که میگن شهادت معمولا به معنای دوم تو ذهن میاد، منظور اینجا اون معنای اوله. شهادت تحمل یعنی آدم متحمل میشه، مطلب رو ازش پرده برداری میکنه، واقعیت رو میبینه، شاهد میشه، درسته؟ گواه بر مطلبه، آگاهه. خب بعد تو مقام شهادت میخواد شهادت بری بر مطلب، اینو میگن شهادت ادا، ادا میکنه یعنی به جا میاره، درسته؟ شهادت میده، شهادتی که تو دادگاه و جای دیگه داده میشه. اینجا منظور شهادت بر عمل تو این دنیا به معنای چیه؟ آگاهی. تو آخرت همین جلوش چی میشه؟ پرده برداری از واقعیت میشه، شهادت ادا. این پس اینجا بیشتر تو این دنیایش ما با شهادت تحمل، یعنی واقع را میبینن، چون دیدید یرا آورده اینجا، میبینن واقع را با چشم دل، شاهدن بر واقع. اینجاست آیات چی بخوایم نگاه کنیم، یکی دوتا نیست و جاش هم اینجا نیست. ما چون میخواستیم فقط از عمل در حوزه عمل رو میخواییم بحث کنیم، بحث شهادت بر عمل رو که نمیخواییم بحث کنیم، اون از عرض میکنیم اون از یکی از شؤون بحث امامته، یعنی کسی امام شد یکی از این کراماتی که داره، یکی از کمالاتی که داره شهادت بر عمله. این حالا معنا میکنیم با این، فعلا از بحث آیات شهادت بر عمل ما اون قسمتی که عرضه اعمال با معصومینه، چند حدیث در این رابطه من خدمتون بخونم. بله از کردن. خب ادا به معنایی که نه دیگه، اینجا جای صحنه چیز نیست، بله صحنه نیست که اینجا بخوایم چیکار کنیم، بله ادا نمی کنن، نه خیر، برای اینکه اینجا جای حسابرسی و غیر اینها نیست. بعضی موقع چرا خبردار میکنن مؤمنین رو که ما میدونیم، درسته لطف عنایتی بیشتره، ولی اون صحنه‌ای که بخواد بیاد مثل دادگاه، دادگاه واقعی تشکیل بشه، امور پشت پرده همش یوم توبلس سرائر، درونها ابلاع میشه، آشکار میشه. توبلس سرائر، سرائر سریره ها، درونها، ضمائر انسان، قلب ها، نفس ها، حقیقت انسان ها، همون حقیقت ها چی میشن؟ آشکار میشن. خب حالا در این رابطه ملاحظه بفرمایید، روایت که میخونیم از تفسیر البرهان فی تفسیر قرآنه که تو منابع دیگه ما هم اومده، این روایت از امام صادق علیه السلام، ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان الاعمال تعرض علی فی کل خمیس، در هر پنجشنبه اعمال، الاعماد الف لام جمع سرش الف لام بیاد محلا به علبش میگن، استغراق ازش فهمیده میشه، یعنی تمامی تمامی اعمال بر من عرضه میشه در هر خمیس، در هر پنجشنبه. حالا این فاذا کان الهلال اجملت فاذا کان النصف من شعبان عرضت على رسول الله صلی الله علیه وسلم و على علی ثم تنسخ في الذكر الحكيم. حالا این قسمتش فعلا باشه تا همین مقدارش معنا میکنیم. روایت دیگه عن ابو الحسن که معمولا به امام کاظم علیه السلام اطلاع میشه، قال سئل عن قول الله عز وجل، از همین و قول من و فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، از امام کاظم علیه السلام پرسه معنای این چیه، فرمود ان الاعمال تعرض على رسول الله صلی الله علیه و سلم، اللهم صل علی محمد، کل صباح هر صبح. خب ابرارها و فجارها، هم آدمای نیکوکار هم آدمای فاجر و بدکار، تمام اعمال همه عرضه میشه بر پیغمبر اکرم. فحذروا، مواظب باشید، ببینید در حضور، به حضور چه کسی اعمال شما عرضه میشه هر صبح. بعضی جاها اینجوری حضرات معصومی صحبت کردن، فقط رسول الله فرمودن، معلوم مقام، مقام چی بوده؟ تقیه بوده. حالا نشون میدید خودشون رو نفرمودن، فقط پیغمبر رو فرمودن. میریم حالا نگاه کنید، این پنجشنبه رو فرمود، این هر صبح فرمود، اعمال همه افراد بدکار از نیکوکار. خب حالا تا اینجا جمع‌بندیه شد. از امام باقر علیه السلام، عن ابی جعفر علیه السلام، ان الاعمال تعرض علی نبیکم، بازم پیغمبر رو فرموده، بر پیامبرتون اعمالتون عرضه میشه، کل عشیت خمیس، عصر روز پنجشنبه، شب جمعه میشه. فلیستحیه، پس حیا کنه احدکم، شما یکی همتون حیا کنید از اینکه یعرض علی نبیه العمل القبیح، عمل بد شما بر پیغمبرتون عرضه بشه. خب این نتیجه اخلاقی است که از بحث میگیریم، بحثی که کردیم ما بخواهیم یه بحث صرفی میکنیم، قرآنی، مفهومی، نظری، بخواهیم نتیجه اخلاق بگیریم همینه. فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، لحظه به لحظه خدا، رسول، مؤمنین اعمال ما رو میبینن، هر جا باشیم، پنهانی، آشکار، غیره. ببینید در مثل این که خودمونو به پنهان کاری زدیم، وگرنه اونا که اولشون صحنه پنهان نیست، لحظه به لحظه همیشه همینجا رو میبینن. خب از امام صادق علیه السلام، نبی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول، سلیمان راوی میگه، سلیمان بن خالد میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم فهمود، ان الاعمال تعرض کل خمیس علی رسول الله، اینم همو بازم، فاذا کان یوم عرفه، یوم عرفه هبط الرب تبارک و تعالی و هو قول الله تبارک و تعالی و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. حالا این باشه، فعلا بازم بخوایم توضیح بدیم طول میکشه. فقلت جعلت فداک، عرض کردم فدات شم، اعمال من هذه، اعمال چه کسی؟ تو این آیه، یه آیه تو این روایت، یه آیه یه شاهد میاره که تمام اعمالشون رو ما تباه میکنیم، مثل گرده ذره خدا میاد اعمال بعضی ها رو چکار میکنه؟ مثل هوا منصورا میشه، هوا یعنی این گرد خاکی که بلند میشه، منصور یعنی نصف پخش تو هواست، ساختمان چیز دیواری میخواه خراب کنن، گرد خاک پا میشه، میگه اعمالش اینجوری تباه میشه. عرض کردن چی کسی اعمالش این تباه میشه؟ فرمود اعمال و مبغضینا و مبغضی شیعتینا، دشمنان ما و دشمنان شیعیان ما. این صحنه بله. پس اعمال اونها هم عرضه میشه که عرض کرد. حالا این روایت راویشو ذکر نفرمود، یعنی اون مرویون ان را ذکر نفرموده، ولی به اعتبار اینکه افرادی که تعداد زیادی از روایت اینو نقل کردن و به خصوص به محمد بن ابی عمر قطع میشه، ایشون هم آدم نیست که همینجور رو کنه، مسلم از یکی از معصومین زمان خودشون نقل کردن. قال تعرض اعمال العباد فی یوم الخمیس علی رسول الله. اعمال العباد، اینم بازم کلیه همه، این اونجا الاعمال داشت، این العباد اعمال تمامی بندگان، و علل ائمه و بر تمامی ائمه علیهم السلام تک تکشون. از اینجا معلوم میشه هر کس شأنی از شؤون امامت را داشته باشه، امام باشه، عمل برش عرضه میشه. به این مقام امامت کسی هم برسه، مقام معنوی هستا، نه مقامی که مثلا فرق امامت اون موقع اینجا توضیح میدیم، این امامتی که ما میگیم به یک مقام معنوی برسه، به مقام معنوی امامت، نه اون امامت جعلی که جانشینی پیامبر باشه، اونو بعدا توضیح میدیم. هر کس به این مقام ولایت امامت برسه از چنین چیزی برخورداره، از اینا استفاده میشه. خب روایتی دیگه، سماعه میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم میفرمود اما ما لکم تسوؤون الی رسول الله، چرا شما به پیغمبر بدی میکنید؟ عرض کردم کسی فعال رحولا جلون، شخصی حاضر بود، عرض کرد جوالت فتاک به کیفه نسوه، ما چی بدی به پیامبر میکنیم؟ فرمود اما تعلمون ان اعمالکم تعرض علی، نمیدید اعمال شما بر ایشون عرضه میشه؟ فاذا رعا فیها معصیت الله ساعه، وقتی میبینید شما معصیت کردید بدش میاد، ناراحت میشه، این نسعه بدی میکنید نیست، من بدی میکنید درست معنا نکردم، به معنای ناراحتش میکنید، از ذیلش معلوم میشه. چرا پیغمبر ناراحت میکنه؟ ما چطور ناراحت میکنیم؟ فرمود وقتی اعمال شما عرضه میشه، وقتی میبینه ناراحت میشه. فساعه ساعه بعدش میاد. فلا تسعو رسول الله، قرینه دیگه، و سروه خوشحالش کنید، ناراحتش نکنید. از این سروه به قرینه مقابله میشه، فهم ساعه بنای ناراحت کردنه، خوشحالش کنید. خب این عرضه اعمال دقت فرمایید، بازم اینجوری نیست یه ملکی اینجا بگیره ببره عمل ما رو نشون بده، اینجوری یا تو دفتر نوشتن یا توی پاکت دیگه ببره خدمت پیغمبر، پیغمبر نگاه کنه به اون، نه، دقت کنید، پیغمبر در نفس ما عمل ما رو میبینه. ببینید خوب تحلیل کنیم، وقتی دیدن، دیدن ظاهری نشد، منظور از عملم ظاهر عمل نشد، منظور از عرضم به این صورت نیست که تو پاکت بذاره تو چیزی دیگه ببرم بذارن عرضش کنم، درسته؟ خب اعمال ما کجاست جایگاهش؟ تو روح ما، درسته؟ تو روح ماست حقیقت عمل ما، تو روح ما هستش. خب اگر تو روح ما هستش، پیغمبر پس دائما شاهد ماست و اعمال ما رو، روح ما رو میبینه، مقام شهادت اینه ها. آره، به این صورت دقیق معنا کنیم. اون روایتی که من بیشتر میخوندم این هستش که از راوی میگه، بریده میگه پیش امام صادق علیه السلام بودم، از این آیه پرسیدم در رابطه با همین آیه که بحثه، فرمود ایانا انا، انا یعنی قصده، مقصود خدا ماییم، منظور از مؤمنون یعنی قسمت مؤمنونش. از کردیم این آیه منحصر در معصومین علیه السلام نیست، مصداق بارز رو میفرماید، چون هر کس به مرتبه عالی ایمان برسه مثل خدا و رسول میتونه، از جمله بالاترینش ائمه علیه السلام، خود رسول الله. بعد ببینید صبح شب روایت داریم، این مال روز، هفته دوشنبه پنجشنبه روایتش هست، همش من نمیخوام بخونم، برای ماه اول و آخر ماه، آخر ماه هستش، برای سال که شب قدر برای کل عمرم موقع خداحافظی دیگه. این روایت مال اونجاست. به امام صاد باقر علیه السلام راوی میگه عرض کردم در رابطه همین آیه بازم، مام حضرت فرمود در رابطه با همین آیه، مام مؤمنن یموت ولا کافرن فیوز او فی قبره، هر مؤمنی میمیره، هر کافری هم میمیره در قبر نهاده میشه، حتی یعرض عمله علی رسول الله، کل اعمال عمرش بر رسول اکرم و علی علیین و بر علی عرضه میشه، چون امام دیگه امام الائمه هست عرضه میشه. فحلوم مجرن همینطوری بکش، یعنی ادامه بده علی امام حسن امام حسین الی آخر من فرض الله طاعته و علی الاماد، تا آخری کسی که خدا طاعتش رو بر بندگان واجب کرده، میشه تمام ائمه، یعنی و تمام ائمه عرضه میشه. پس منظور مفهوم عرضه مفهوم خاصی شد، مفهوم دیدن منظور دیدن چشم باطنی، منظور از عمل حقیقت عمل شد. بفرمایید. از نور باشه، این بحثش خیلی مفصله که اول ما خلق الله، بحث صادر انوار غیره از بحث‌های پیشه. نه منافات، چی منافات شما با این بحث می‌بینید؟ اون بحث باشه ولی منافاتش با این بحث نه نداره. نه خب اینجا ابی بسیط از راویان خیلی مهم ما هستش، میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم، بازم در همین رابطه پرسیدم، فرمود من المؤمن، قلت من المؤمنون، منظور از مؤمنون چه کسانی هستن تو این آیه؟ فرمود من عسى ان يكون، من عسى ان يكون غیر صاحبكم، تو خیال میکنی به غیر از ما، به غیر از صاحب و امام شما چه کسی باشه؟ بعد موارد دیگه این روایت میکنی بحث شهادت رو چون بهش ربط داده، میخوام بگم این مطلب پس از مسلمات پیش ائمه علیهم السلام، موارد دیگه هم بحث شهادت عمل هم به همین صورت. میخوایم 100% بشه انشاءالله برداشتی که میکنیم از آیه قرآن به کمک روایات معصومین علیهم السلام. سألته، محمد ابن مسلم میگه بازم از راویان خیلی بزرگ ماست، از امام باقر علیه السلام پرسیدم، سألته عن الاعمال هل تعرض علی رسول الله صلی الله علیه و سلم، آیا اعمال عرضه میشه برای خدمت پیغمبر اکرم؟ فرمود ما فی شک، شکی نیست. قیل ارأیت قول الله تعالی، پس این چی میگه؟ و قول الله و قول اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، یعنی در مورد رسوله پرسیدیم اول، فرمود بله. گفتیم خب پس این آیه چی میگه؟ مؤمنون هم اضافه کرده اونجا. فرمود لله شهداء فی ارضه، خدا شاهدانی داره در روی زمین، که به قرینه روایت دیگه خود ائمه علیهم السلام هر مؤمنی هستش. ببینید اینجا معلومه به غیر از محمد بن مسلم تو مجلس کسای دیگه هم بودن که صریح نفرمودن، میگه خدا شاهدانی داره بر روی زمین، یعنی مایی مثل اونجا هیچ کدوم مثل اون نیست، که ایانا انا منظور مایی، اونجا معلومه کس دیگه نبوده، این دو جاها مقام تقیه بوده، افرادی بودن که ضد ائمه علیهم السلام بودن. خب اینم از امام رضا علیه السلام، عبدالله ابن امام میگه به امام رضا علیه السلام عرض کردم و کان بینی و بینه و شی، یک مطلبی بود، میدونست حضرت که گیری ما داشتیم، حضرت هم با خبر بود، عرض کردم ادعو الله لی و لموالیک، برای من و برای دوستدارانت شیعانت دعا بفرما. فرمود والله این اعمالکم لتعرض علی فی کل خمیس، جای دیگه این شبیه این روایت حضرت فرمود که مگه من دعا نمی کنم، اعمال شما هر پنجشنبه بر من عرضه میشه، خبردارم از مشکلی که شما دارید. دوشنبه و پنجشنبه که عرض کردیم اینا هستش. حالا یه مطلب اینجاست ممکنی به ذهنتون بیاد، از یه طرفی که گفتیم ائمه علیهم السلام یا پیغمبر اکرم دائما چیان؟ دائم الحضور هستن. این بحث پس چیه؟ دوشنبه صبح، شب، پنجشنبه، اول ماه، آخر ماه، تو کل سال غیره اینا، درسته؟ متوجه اشکال شدی؟ آره. خب هر کسی که همیشه با خبر هستش چی معنی داره اینجوری بیام بهش بگم؟ اعمال شما دوشنبه، پنجشنبه، صبح، شب، اول ما، آخر ما، کل سال، آخر عمرتون عرضه میشه. خب ما لحظه به لحظه ائمه علیهم السلام در مقام شهادت هستن و میبینن نفس ما و اعمال ما رو. جوابش چیه؟ چرا منافات نداره؟ باره کلا
کلیتی داره که
این آنالیز همونه، درسته؟ یعنی خدا میخواسته بگه اعمال شما پیغمبر ائمه علیهم السلام با خبرن، چطوری باید به ما میگفت؟ خب همینجوری میگفت دیگه، درسته؟ لحظه به لحظه همیشه هر ماه بیره عرض کردیم، به این صورت عرضه میشه. بعضی گفتن اینا به خاطر اینتون نتونستن جمع کنن، اومدن گفتن اینا تشریفاتیه، ائمه که لحظه به لحظه چی هم؟ با خبرم. اینا چی میشن؟ تشریفاتیه. تشریفاتی نیست، این داره پرده برمیداره از این آیه. این آیه هم یک واقعیت بیرونی رو داره میگه، یعنی نه اینکه میان اینجا دفتر دسته که غیره. رؤیت رؤیت حقیقی است، شهادت شهادت باطنی هستش، عمل حقیقت عمله، شهادت معنا داره. پس عرضه هم به معنای عرضه تشریفاتی، مثل اینکه میگن تودیع و معارفه و اول سال و آخر سال و عیدی و اینجور چیزا میگیرن، به این صورت طرف همون طرفه مقام، مقام اعتباری هستش، هیچی هم کم نشده، هیچی هم زیاد داشته به خودش. حالا اینجا کار میکرد داریم خواهد بیره جای دیگه کار کنه، درست؟ به خاطر اولش، آخرش، آمدنش، رفتنش، چیزای دیگه براش تشریفاتی قائل میشن. اینجا آیه و تفسیرهای آیه خبر از چی میده؟ یک امر واقعی میده، بس تشریفات نیست. چطوری این منافات رو حل میکنیم؟ همونطوری که ایشون گفتن درست گفتن، یعنی خدا میخواست به ما خبر بده ائمه علیهم السلام کاملا با خبرن، شاهد مطلب. من همینجوری میگفت دیگه، میگفت هر لحظه، هر هفته، همیشه، تک تک آنالیز شده اونه. بله این هم بفرد
میشم بلا تشمیه سیم نزول قرآن که به پیامبر یه بار دفع دفع بوده، یه بار یک بار نازل میشدن، اما هم جز جز به هم نوارش هم یک بار مثلا هم تو دوشنبه و پنجشنبه میشه.
خب اونجی بکنیم کم لطفیه، بگم چرا؟ چون اون جایی که بر پیغمبر اولین بار نازل شده انزال ازش تعبیر میکنیم، حقیقت قرآن منظوره، درسته؟ اجمال مطالب قرآن کلش. نزول تدریجی الفاظ قرآن، درست؟ اونجا احکمت بود، اینجا فصلت شده. اون کل واقعی قرآن بهش عرضه شده، اینجا اومده ریز ریز بهش داده شده، درست شد؟ تقریبا میشه گفت اون اینجا هر دو حقیقته، اونجا یکی حقیقته، یکی وجود لفظیه، درسته؟ حقیقت بر پیغام اکرم عرضه شده یک بار، تو دوم همون حقیقت خورده خورده بهشون داده شده. اگه به این معنا بگیریم بله با اینجا یکی میشه، حقیقت عرضه شده، همون حقیقت خورده خورده داده شده، ولی به این صورت نبوده ظاهرا. اونجا اجمال کل مطلب بهش داده شده بود، بعد وجود لفظی اون، وجود شفاهی اون بر حضرت نازل شده. بله اینجا ولی بحث رو حقیقته، میتونیم حالا اگه خیلی بخوایم اونجا را بگیم اول حقیقت نازل شده، دومی هم آنالیز اون حقیقته، اینجا این هم حرف رو میتونیم بگیم. ولی اونجا معمولا اینجوری میگم، اون که انزال نزول دفعی حقیقت حقائقه، نزول تدریجی به اعتبار وقایع از الفاظش غیرش پرده برداری میشه. بله زمانی، اینو جه ها زمانی نسبت به ما، برای کسی که بی زمان هستش بی زمانه، پیغمبر اکرم با اون وجود تجردی خودش تمام اعمال تمام خلائق رو از اول خلقت تا آخرش رو یک لحظه میبینه، مثل یک موجودی که رفته بر کل جهان هستی اول و آخرش اشراف داره، همه رو در یک لحظه میبینه، درست؟ برای ما تو این زمانه باید چی بشه؟ در طی زمان تدریجا بیاد جلو. کاروان ماشین تو گردنه داره پشت سر هم میره. تصور کنی کسی که مثلا تو ماشین 676 اومیه، چند تا جلو ماشین جلو خودش، چند تا ماشین عقب خودش میبینه، یکی رفته بالای بالا، همه را در یک لحظه میبینه، یکی وایستاده آخر گردنه اینجور نگاه میکنه، برای او میگه ماشین اولی اومد، ماشین دومی حالا ظاهر شد، ماشین سومی حالا اومد، ماشین چهارمی حالا اومد. چون خودش زمانیه، این ماشین هم در تدریجا زمان پیش میاد، این به این صورت میبینه. ولی ما اگه روحمون بچی بشه از زمان خارج بشه، مثل اون هواپیمایی بریم بالا، همه رو در یک لحظه ببینیم، خب همه رو داریم میبینیم دیگه. آره این منافاتی نه، برای خدا هم همینطوری هستش، کل آفرینش.
بله مثلا استفاده
سین استفاده کرده، خب نه این آفرین اصلا همه جا سین به معنای آینده نیست، بسیاری از جاها سین به معنای تحقیقه، قطعا مثل قطع تو فعل ماضی، آره قد تو فعل ماضی، سین تو فعل سین صوفه و سر مزاربیان، اینو منحصر بکنن به آینده، ولی همه جا اینجوری نیست سین، به خصوص سین. بله استدلالی
که برای صحبت شما میشه
گفت، اگر الله تو این آینه نمیمه از سرعی مثلا
گفت سیاره عمل رسول و مومن، الله نمیومد میشد از سین تحقیق استدلال آینده کرده، چون الله کنارش اومده.
بله اینم
الله که آینده معنی نداره.
درسته
میشه گفت
نه اصلا سین جای دیگه دلیل داریم، اصلا از جهت ادبی تو ادبیات نگاه کنی سین همیشه به معنای آینده نیست. آره اینم معید ماست. درسته
ببخشید اینجور گفتید که یه اطلاقی داره آیه در مورد اینکه شامل همه میشه اینا.
درسته
اطلاق زمانی هم قطعا ازش گرفت دیگه.
نه شامل همه که نه، مؤمنون خاص.
اطلاق زمانی گرفت
چطور؟ یعنی
اون اطلاقی که خطاب آیه داره.
درست
قول امنو یعنی همه بندگان.
درسته
ولی اطلاق زمانی هم بعد هم به نظر میاد ازش میشه گرفت.
بله یعنی مؤمنان زمان ما،
نه فقط همه مؤمنان.
بله بله همه. بله دیگه این دیگه اصلا خود مؤمنون شامل الف لامش، شامل الف لام جمع میشه
مثلا.
نه نه نداره
اهل بیت
اینا
میگن زمان
قطعا
برای
نداره، معنا نداره. قبوله 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 اینم درست. خب حالا اینا رو خوندیم، میرسیم به تبیین مقام شهادت برای من، جایگاه اون در مبحث امامت. من به نظرم اول اینجا پاک کنیم، بعد با اجازه شما اونا رو بینیم. این بحث امامت رو نمیخوایم اینجا بحث امامت رو، ولی چون واقعا لازمه اینجا گفته بشه به همین مقدار باید بپردازیم. بیشتر از اینم باشه برای بعد. امامت بعض جاها به معنی وصایت، وصی یعنی سفارش شده یه پیامبر اکرم به پیامبر، هر پیغمبری بهش وحی می‌شده، بعد از خودش افرادی رو برای یک دیگه من ننوشتم، یک تبیین دین، دو اجرای دین، افرادی رو می‌گذاشت بعد از خودش این کار رو انجام بدن. تبیین و اجرا یعنی هم رهبر دینی می‌شدن، دو مرجعیت دینی پیدا می‌کردن، دو مرجعیت علمی، دو مرجعیت اجتماعی، رهبر اجتماعی بودن برای اجرای دین. خب در مورد دین ما هم ما معتقد هستیم پیغمبر اکرم این کار رو انجام داده، بعد از خودش افراد رو به عنوان امام، خلیفه، وصی معرفی کرده. اینا چی هست؟ جانشین پیغمبر هستن در دو تا مطلب اینجا باید می‌نوشتیم، یک تبیین دین، دو اجرای دین، که متاسفانه نذاشتن، نه تنها حکومت را دست اینا ندادن، در مورد مطلب اول مرجعیت دینی هم علمی هم ائمه رو نذاشتن تو این زمینه زیاد مطالب علمی پیغمبر رو ارائه بدن، که ما شیعه ادعا میکنیم آنچه داریم از ائمه داریم، مرجعیت علمی ائمه حداقل استفاده کردیم، تمام شد. به این صورت اگه نگاه کنیم امام درجهش پایین تر از پیغمبر دیگه، جانشین پیغمبره، اصل اون این فرعشه. خب اما پایین تر بحث امامت معنای دوم، اصلا این مربوط به کارهای این دنیایی بود، یعنی حالا یکیش در مورد تبیین دین، یکی در مورد مرجعیت دینی، یکی در مورد اجرای دین، ولی این مربوط به یک امر معنوی است. نگاه کنید ما برای اینکه رشد پیدا کنیم، خدا یکی کسی را میخواد از درون هدایت کنه، با چه ابزارهایی هدایت میکنه؟ یهو نظر طرف رو معت متوجه میکنه به یه چیزی، ازش تأثیر میپذیره، درست؟ بعد ازش تو دلش اثر میذاره، یواش یواش آدم خوب یا آدم بدی میشه. رهبری این کار با چه کسی است؟ خدا مگه از اسباب مسببات استفاده نمیکنه؟ برای هر کاری ریز و درشت معنوی، روحی و مادی خدا بخواد کاری رو انجام بده، از اسباب یه چیزی و سبب خاصی استفاده میکنه. تو جاهای معنوی تجردی نمیاد که اونجا بگی نه، تو چیزهای مادی ما از اسباب فقط استفاده میکنیم، میخوای بارون ببارونیم اینقدر هزاران عامل باید دست به دست هم بدن بارون ببارون، ولی جایی که میخوای مثلا یه کسی رو از جهت معنوی رشد بدیم، از جهت درونی رشد بدیم، این رشد معنوی، هدایت معنوی یا رفتن طرف به کارهای بعد به سوی از درون با چه اسباب و مسبباتی صورت میگیره؟ معلومه هزاران عامل تو اون دخش دارن، رئیسش، رشد دهندش، رهبری این کار معنوی با چه کسی است؟ با امام. امام اینجا مورد نظر ماست، ضرب در زدن برای همین امام اینجا رهبر اجتماعی منظور نیست، رهبریت دینی منظور نیست، رهبریت باطنیه. این کاریست که امام زمان همین حالا هم داره انجام میده، درسته؟ این کار از دست امام زمان گرفتن، نمیتونه دین رو بیا توضیح بده دست فقها گذاشته، نه دین رو اجرا کنه بازم دست ولی فقیه گذاشته اینجا، ولی خودش این کار دست خودش همین حالا، تک تک اعمال ما با خبره و یواش یواش به ما اسبابی را فراهم میکنه، ما را جاهای خاصی هدایت میکنه، از کوچکترین بزرگترین چیزها ما درس میگیریم، از درون یواش 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 ایمانمون میره بالا. این رهبریت معنویه، برای هدایت انسان هستش، هدایت درونی انسان هستش. این امامه، یعنی پیشرو، پیشوای معنوی درونی تمامی انسان‌های خوب. بعد یک کسی باید اینا رو هدایت کنه، اینو بهش بگیم امام. ببین تو این معنا اصطلاحش امام با چیز دیگه اصلا کاملا فرق می‌کنه. این مرتبه از امامت بالاتر از نبوته. اون بالایی چی بود؟ پایین تر از نبوت بود، قائم مقام پیغمبر بود. اینجا ممکنه کسی نبی باشه، بعد رسول باشه، هنوز امام نباشه، بعد میشه امام. این است که سنی ها میگن شیعه ها امام خودشون از پیغمبر بالاتر میدونن. این حرف چرتی. پیغمبر خودش مقام امامت را دارا بوده. ما حضرت ابراهیم رو در نظر بگیرید، آیاتی در این رابطه داریم، چندین آیه، یکیش بارسترش حضرت ابراهیم ائمه علیهم السلام قشنگم توضیح دادن که حضرت ابراهیم اول چی بود؟ مؤمن واقعی، خلیل، یعنی بین او و بین خدا رابطه بسیار دوستانه و عاشقانه برقرار بود. بعد نبی شد، بعد رسول شد، بعد از خدا میخواد که از تو میخوام منو به مقام امامت برسونی، بعد خدا به مقام امامت میرسونه. اینی جائل و کل ناس اماما. یکی دو تا آیه دیگه هم داریم که به انبیا میگه جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا. انبیا را ما امام قرار دادیم، نه همه انبیا، یه دسته از انبیا را برمیشماره تو قرآن، بلکه جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا. این بس. حالا مشخصه بارز این جور امامت این استش که طرف هدایت به امر داره، از درون بهش مطالب چی میشه؟ الغا میشه. درست شد؟ تمام اعمال خلائق دسته اونه. حالا این امامت دوم شعبه از این امامت سومه. یکی از کارهای امام رشد دادن اعماله، هدایت باطنیه. اصلا واسطه فیض خداست. تمام فیضها میره اون بالا، درست؟ به یه حلقه، به یک چیزی متصل میشه، اونو میگیم ما امام. بعد از اون دیگه خداست. تو این معنای سوم میشه امام، نه پیشوای اجتماعی، پیشوای دینی، نه پیشوای تا حتی چی معنوی، پیشوای کل هستی. به این معنا بگیریم واسطه مطلق فیض خداست. درست شد؟ خب جایگاه مقام شهادت بر عمل که حالا بحثی داشتیم میکردیم اینه. یکی از کارهای امام در، یعنی یک بخشی از اینه که خود این یک بخشی از اینه دیگه. این پروژه هستش قشنگ تمیز میخواد امام یک کسی را از اول تا آخر کسی هدایت کنه. خدا درسته وسیله، بزرگترین وسیلهش در این زمینه امامه. امام هزاران کار انجام میده برای اینکه یکی هدایت بشه، یکی کار بد را گرفته بره طرف بعدی. این دست امامه. یکی از کارها شهادت بر عمله. تو اینجا این پس ببینید گفتیم بحث ما چی بود؟ تبیین مقام شهادت بر عمل، جایگاه اون در بحث امامت. جایگاهش کجاست؟ تو اصطلاح دوم یکی از کارهای امامه به معنای دومه. درست؟ آره. و این امامت، امامت بالاتر از نبوته، بالاتر از رسالته. ممکنه کسی نبی نباشه این امامت رو دارا باشه، رسول نباشه این امامت رو دارا، مثل فاطمه زهرا، مثل ائمه علیهم السلام. ممکنه کسی نبی باشه این امامت رو دارا، رسول باشه این امامت رو دارا نباشه، امام اونا رو داره. ببینید این یک مقام معنوی است. حالا کسی مقام معنوی داره، یک کار خاصی بهش سپرده میشه به نام نبوت. شما برید وحی تشریعی بهش میشه، مأموری افراد را به ظاهر هم هدایت کنی، این وظیفه را هم داری، وظیفه تبلیغ غیره. برای بعضی خدا نخواسته، درسته؟ از درونی به این صورت نخواسته این کار رو، این وظیفه را به دوششون نذاشت. از جهت مقام معنوی دارا بودن، ولی از جهت ظاهری بهشون نبوت رو نداده. نبوت به جلسه قبلی هم عرض کردیم، نبوت چیه؟ اینجا نبود، جای دیگه. نبوت ولایت یا امامت به این معنا زیربنای نبوته. کسی اینا رو باید اول داشته باشه، ولایت رو داشته باشه، یک نه امامت رو ها، ولایت بعد نبوت میرسه، امامت بالاتر از نبوت میشه به این معنا. پس ما با سنی ها، با وهابی ها به خصوص هی دامن میزنن این بحث رو، تو روایت ما هم هستش، راستم میگم ما شیعه اینو گفتیم، ولی ما گفتیم و شما نفهمیدید. ما نمیخوایم بگیم که از نبوت یعنی بالاتره، اصلا اینا در یک زمینه نیستن. نبوت یک چیز دیگه است، امامت به این معنای دوم یک چیز دیگه هستش. ما امام به این معنا رو ممکنه نبی ندونیم، همینطوری که امام هامونو ما معتقدیم نبی نیستن. اینا هرچی پیغمبر گفته حرف پیغمبر به مردم میرسونن، یک کلمه خودشون کم و زیاد نکردن و حق ندارن زیاد کنن در مقام تشریع. آره، پس این جایگاهش به معلوم شد. جایگاه شهادت بر عمل یکی از کارهای امام هستش. امام به معنای رهبر معنوی و هدایتی اعمال کل تمام خلایق، یکی از کارش خب شهادتشه، باید ببینه حقیقت رو، ببینه حقیقت رو، رؤیت کنه دقیقا لحظه به لحظه، ردیابی کنه. خب خواهش میکنم. کجا؟ اینجا؟ طرف هست میفهم. بله. سلام الله علیه. نه دیگه این مرتبه نداره. این یک چیزی زمراتون نمیتونه بشه. واقعیت رو یا میبینه یا نمیبینه. اگه ببینه واقعیت رو بهش میگیم چی؟ امام. اگه نبینه امام نیست. حالا این تمام شد. خب همین درسته. ما باید قرائن و شواهدی که در ائمه علیهم السلام در مورد حضرات معصومین دیگه، 14 معصوم ما معتقدیم همه داشتن، ولی به غیر از 14 معصوم کس دیگه هم آیا اینو داره یا نداره مقام دوم رو، باید ببینیم. مثل حضرت زینب سلام الله علیها، مثلا ببین امام سجاد علیه السلام خطاب به ایشون میفرماید که انت عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه، و تعابیری که در مورد ایشون شده، خطبه ایشون از جهت مطالبش و چیزهای دیگه، ما با این قرائن و شواهدی که معصوم به بزرگواران اینقدر اهمیت قائل شدن، ما میتونیم بگیم که تالی تلوه معصوم علیه السلام هستن، چون این مقام انحصار به امام به اون معنی اولی نداره. گفتیم علی مؤمنون، مؤمنان خاص از این امامت برخوردار میتونن باشن، نبی هم نباشن اصلا. بله خب بله ولایت تکفینی معمولا بله به دو سومی میگن، که گفتیم دومی شعبه ای از همون سوم ولایت تکفینی میگن. خب این تمام. چقدر وقت داریم؟ به تمامه وقت تمام. این بحث بازم موند، زو مراتب بودن عمل. ما حقیقت عمل رو بحث کردیم، نمیخوایم بگیم این عمل بیرونی عمل نیست. این شعار ما میکنم این بحث ببندیم. حقیقت نمیخوام بگیم، بحث حقیقت عمل رو زیاد پررنگش کردیم تا ذهنها بره تو اینکه به غیر از این عمل جوارحی و جوانحی دست و پا و چشم گوش یه عمل دیگه داریم، اون حقیقت عمله. نمیخوایم بگیم این عمل نیستا، عمل مراتب داره. برمیگردیم حرفمون، اگه جور دیگه گفتیم یا جوری شما متوجه شدید پس میگیریم. چی میگیم؟ میگیم عمل در اصطلاح قرآنی هم به عمل جسمانی گفته میشه، هم به عمل روحی نفسانی. روح، اون خود روح هم دارای لایه 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 تا لایه هفتم هستش. اولش مثلا حقیقت برزخی عمله، دوم حقیقت نفسانی، بالاترش عقلانی، همینطوری تو مراتب بالا توحیدی میره تا به اعتبار حقیقت هفتو بودن انسان اون هفت لایه رو داره به اضافه این جسمیش. درست شد؟ آها، ما پس روی حقیقت عمل تأکید کردیم برای اینکه نگیم که خوب بره ذهنمون که عمل داره حقیقت واقعا. ما ببینید معناش اینه ها، من دارم یه کار خوب انجام میدم، هم با دست پا و چشم و گوش انجام میدم، هم با روح هم انجام میدم. روح خودش لایه لایه هست. من دارم همزمان تمامی ابعاد وجود من در حال عمل هستش. پوسته رو میگیم ظاهر عمل، درون رو میگیم باطن عمل. ببینید ذهن متوجه، ببینید اگر این برای این هستش که بعضی موقع فقط ظاهر ما در حال عمله، همون نماز که عرض کردیم، صورت از نماز رو به جا بیاریم، بالاتر از اون ذهن هم مشغوله که عالم برزخ ماست. بگیم اون جنبه ذهنی ما هم مشغوله، بالاتر از ذهن نفس ما، روح ما هم باید مشغول باشه. هی ضمیرهای ناخودآگاه و ناخودآگاه و ناخودآگاهی ما داریم، نه یه ضمیر ناخودآگاه فروید گفته کشف کرده، نه، عرفای ما قبل از اون 7 تا ضمیر ناخودآگاه، همین لطایف سبعه هستش، ما داریم. این بحثش بمونه، ما همینجا فقط اشاره میکنیم که حقیقت عملی که میگیم یه حقیقت نیست، بسته به لایه بالای هستش. هر کس به هر اندازه مجرد شده باشه از ماده، یعنی دور شده باشه، دور 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 دور، دقیق تر میابه. و این مقام شهادت بر عمل شامل همه میشه. معصومون علیه السلام از ته 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 قلب ما باخبره. آره، بسیاری از چیزها ما خودمون متوجه نیستیم، میکنیم ولی دقیقاً به اون خودمون توجه به توجه خودمون نداریم، غفلت داریم، چون اون لایه هنوز برای ما اصلا پرده برداری نشده، ولی معصوم میدونه. خدایا به حق محمد و آل محمد ما را موفق به انجام اعمال صالح ظاهری و دارای لب و حقیقت بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد آخرت امر ما را ختم به خیر بگردان. خدایا به حق محمد و آل محمد از نتایج اعمال صالح امام خمینی رضوان الله تعالی علیه که این انقلاب برپا شده و اینقدر اعمال صالح انجام میگیره، همه را روح بزرگوار از همه اینها منتفع بگردان. امام زمان صلوات الله علیه را که عین الله ناظر است، نظر شریفش را به ما، مملکت ما، رهبر ما، گرفتاری های ما و غیره معطوف بدار، در فرج آن بزرگوار تعجیل بفرما. الى روح الاموات و شهدا و امام شهدا رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.